برنامه تاریخ معاصر بود از رادیو گفتگو. دوستان عزیز شنونده، با برنامه ضرب سکه تا لحظاتی دیگه همراه باشید.
ضرب سکه.
با نام و یاد خدای رزاق آغاز میکنیم ضرب سکه این هفته و این شنبه. سلام، من علی مسعودی رو به اتفاق همکاران پرتلاشم پذیرا باشید. خدا را شاکریم که با ضرب سکه دیگه مهمون خونه هاتون شدیم. توی این سرزمین پهناور و هر نقطه از اون که هستید و به سر میبرید و مشغول به هر کار و فعالیتی، امیدوارم که موفق باشید. دلخوشیم که ما رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. سامانه پیامکیمون هم 30035. تلفن گویای 24 ساعته رادیو گفتگو 27861035 و شماره 2265-2285 هم شماره‌ای که میتونید با ما در تعامل باشید تو حدود 40 دقیقه. ضرب سکه با موضوعی جدید سعی در ارائه راهکارهای متنوع و کارساز برای هدایت در عرصه کارآفرینی، مشاغل خانگی، بارور کردن ایده های درخشان برای راه اندازی کسب و کارهای نوپا داره. در ضمن برنامه کاربردی ایران صدا رو هم فراموش نکنید. از طریق اون میتونید به برنامه ما گوش بدید و به آرشیو برنامه ها دسترسی داشته باشید. شماره آشنای 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم شماره‌ای که میتونید در رابطه با برنامه های مختلف رادیو گفتگو اظهار نظر کنید، از جمله ضرب سکه.
سلام، صبح شنبتون بخیر. من سمیرا صدیقی هستم و این آیتم یه لقمه نون حلال. زمانی که اولین کامپیوترها وارد بازار شدن، صرفاً به عنوان ابزارهایی برای کار ریاضیدانها و دانشمندان به کار گرفته می شدن و گمان نمی رفت یه روزی تبدیل بشن به یه ابزار حیاتی برای بسیاری از صنایع دیگه. واقعیت آشکار اینه که نیاز به بهبود انجام کار و افزایش کارایی این سطح از توسعه در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات رو رقم زده. با توجه به فراگیر شدن فناوری اطلاعات در تمام زمینه‌ها و موارد استفاده بسیار اون، استفاده از فناوری اطلاعات در سازمان‌ها برای همپایی با فناوری‌های نوین و استفاده مؤثر و مناسب از منابع سازمانی و بهره‌گیری از مزایای این فناوری، استفاده از اون رو الزامی کرده. و حالا کارآفرینان ناچارن برای کسب و یا حداقل حفظ مزایای رقابتی خودشون از فناوری اطلاعات به عنوان یکی از ارکان اساسی سازمان خودشون استفاده بکنن.
بستر خوبی ایجاد شده، زیر ساختا آماده شده. ما توانستیم حدود 100,000 شغل تو این حوزه به وجود بیاریم. برنامه ریزیمون برای سال آینده 120,000 شغل هستش که ما هم در تهران و هم در استانهای مختلف داریم کار میکنیم.
فناوری اطلاعات و ارتباطات علاوه بر آسون کردن فرایندهای کسب و کار، خودش به عنوان یه زمینه برای خلق ارزش و ثروت. حالا امروز در برنامه ضرب سکه ما در مورد این موضوع صحبت میکنیم، نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات یا همون ICT در توسعه کسب و کار. همراه ما باشید.
خب خیلی متشکرم از سرکار خانم صدیقی برای تهیه این بخش و همونطور که فرمودن نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه کسب و کار رو میخوایم امروز با حضور میهمانان بررسی بکنیم. معرفی میکنم سرکار خانم دکتر فاطمه رستم‌خانی، مشاور و مدرس کارآفرینی، ایشون دستیار معاونت توسعه کارآفرینی در حوزه فناوری اطلاعات در وزارت رفاه، کار و عمر اجتماعی هستند. سرکار خانم دکتر رستم‌خانی، عرض سلام دارم به حضورتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما مجری محترم و همچنین شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
خیلی خوش آمدین.
سپاس.
و آقای مهندس رسول قربانی، ایشون کارشناس فناوری های مالی و عضو کمیسیون پرداخت یاری نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران هستند. من خدمت ایشون هم سلام میکنم. آقای قربانی سلام.
ارادتمندم آقای مسعودی، منم خدمت شما سلام عرض میکنم و خدمت در واقع شنونده محترمتون.
خیلی متشکرم از تشریف فرمایی هر دو بزرگوار. یه کوچولو تعریف کوچولوی 30 ثانیه‌ای اگر داشته باشین خانم دکتر در رابطه با این موضوع که واقعا فناوری اطلاعات، حالا بحث در واقع فناوری اطلاعات و ارتباطات، حالا هر دوش هم سی تی هم آی تی، آی سی تی کلن در کسب و کارها و توسعه کسب و کارها چطور میتونه تاثیرگذار باشه؟ خیلی کوتاه، چون بیشتر میخوایم تو طول برنامه بهش بپردازیم.
والا تاثیر فناوری اطلاعات در کسب و کارها، همینقدر بگم که به نسبت تقریبا 3-4 سال پیش یا 5 سال پیش یا یک دهه‌ای بخوایم اونو مورد بررسی کنیم، میبینیم حجم اقتصادی که تو حوزه فناوری داره پیش میاره که اثرش تو جی دی پی به مراتب داره بیشتر میشه، اون سهم غیر دیجیتال داره میاد پایین. به طور مثال ما از سال 2015 سهم اقتصاد دیجیتالمون 22.5% بوده، الان تو 2020 به 25% رسیده. این نشون میده که چقدر در کلیه زمینه‌ها داره اثر خودش رو نشون میده.
خیلی متشکرم. آقای قربانی حضرت عالی هم بفرمایید کوتاه به تعریف ابتدایی و نظر خودتون اصلا.
ببینید خیلی ساده و کوتاه اگه بخوام بگم، به طور کلی فناوری اطلاعات و ارتباطات چیزی رو که در واقع در کلان برمقام میاره بحث فراگیری و دسترس پذیریه. چیزی رو ایجاد میکنه که تا پیش از این خیلی راحت نبوده. خیلی ساده تر بخوام بگم، امکانات و دسترسی به چیزهایی رو برای آدم‌ها و افراد در شهرهای دور و نزدیک و حتی روستا تأمین می‌کنه به شکلی که تا قبل از اون فقط برای میشه گفت شاید جامعه شهرنشین یا حتی بعضن پایتخت نشین در دسترس بوده.
خیلی متشکر. اینم نکته مهمی بود. به هر حال اصل بحث فناوری اطلاعات و موضوعاتی که اصولا به رایانه مرتبطه و بحث‌های ارتباطی خیلی میتونه فواصل رو نزدیک بکنه، مرزها رو برداره و کارهای مهمی رو تو این حوزه ما بتونیم انجام بدیم، مخصوصا کسب و کارها که حالا بهش بیشتر خواهیم پرداخت. و اما سرکار خانم عبدالوند رو خدمتشون هستیم. خانم عبدالوند سلام.
سلام آقای مسعودی بزرگوار و شنوندگان عزیز برنامه ضرب سکه. امیدوارم که علامتی تندرستی و وضعیت خوب اقتصادی انشاءالله به کشور ما برگرده.
انشاءالله در خدمتیم.
سلامت باشین. آقای مسعودی، من با دو تا چالش اومدم، یعنی با دو تا مسئله. اولش چالش خود حوزه فناوری اطلاعات هست که حالا فکر میکنم به کارشناسای محترم به سمع نظرشون برسته میتونن کمک بکنن. آقای محمد حسین کاشانی یک کارآفرین فعال حوزه فناوری اطلاعات هستش که نکات خوبی رو در حیطه بحث چالش‌های فناوری اطلاعات گفتن. مهمترینش صندوق‌های دولتی هست که صندوق‌های کارآفرین هست که قرار از اینها حمایت بکنه. متأسفانه ایشون معتقدن که این صندوق‌ها کاملا با مدل 2-2-4 کار میکنن، در حالی که این صنعت ریسک پذیری هست و باید بهشون فرصت داده بشه. مثلا چی میگم؟ مثلا ایشون معتقدن که وقتی A ریال بهشون داده میشه، ایشون باید 2A بهشون برگردونن و این کاملا روند بانکیه و درست نیست. و گفتن که تو این زمینه باید حمایت هایی بشه که تاباوری کسب و کارها در نظر گرفته بشه، بعد از اونها انتظار بازگشت داشته بشه. این یکی از مشکلات. مشکل دوم گذر کسب و کارها از هفخوان دولته که این بوروکراسی اداری یکی از مسائل هست که معتقدم خیلی افراد فعال در حیطه فناوری اطلاعات در کشور وجود دارن، ولی به دلیل گره خوردنشون به مسائل و پیچ و خم‌های بوروکراسی اداری نتونستن واقعا اون تفکر خوبشون رو بتونن به منحصر ظهور بذارن. همین باعث شده که رغبت سرمایه گذار در حیطه فناوری و اطلاعات هم متاسفانه کم بشه، چون ترس از این داره که سرمایه‌اش رو که میخواد اونجا بذاره راکت بشه و ترجیح میده بره توی مسائل دیگه سرمایه گذاری کنه و حتی به خارج از کشور سرمایه گذاری کنه. یه نکته مهمی که حالا کارشناسان محترمان بتونن نظر بدن خیلی خوبه، خلأ کشور در منابع انسانی متخصص در حیطه فناوری اطلاعات، موضوعی که برمیگرده به کمبود نیروی انسانی تو این حیطه و دومیش هم این که چون کمبود نیروی یه حبابی تو این قضیه اتفاق افتاده، آقای مسعودی با حقوق‌های کلان میان کارهایی رو انجام میدن که باعث میشه شرکت‌ها دچار نوسان توانمندی بشن، یعنی مجبورن به خاطر اینکه این حباب قیمت در بین نیروهای انسانی اتفاق افتاده اونها رو قبول کنن و این باعث میشه که نیروهای انسانی متاسفانه در مشاغل زیادی تقسیم نشن و حتی شرکت‌ها خیلی موقع‌ها دچار مشکل بشن که گفتن حالا این مسائل رو مطرح کردن و من خیلی ممنون میشم از کارشناسه که تو این زمینه به ما کمک بکنن و جواب بدن. دومی خبر هم براتون بخونم آقای مسعودی و شنوندگان عزیز.
اون همش یه دونه خبر بود؟
آره خب این یه چالش بود. آقای عیسی زارپور وزیر ارتباطات در جمع مدیران و فعالان کسب و کار حاضر شدن، گفتن که حل مشکلات کسب و کارهای نوین و فناوری اطلاعات رو در خود مخصوصا در حیطه آیتی در اولویت قرار میدن و گفته شده که باید این مشکلات به زودی حل بشه. یک نکته که آقای عیسی زارپور عنوان کردن این بوده که بحث قضایی و مشکلات قانونی برای کارآفرینا وجود داشته. آقای مسعودی گفتن که ما خواهش کردیم قضات متخصص در حیطه فناوری اطلاعات بیان وارد این موضوع بشن و به استارتاپ ها در حیطه فناوری اطلاعات کمک کنن تا اونها اگر دچار مشکل و بحرانی شدن دیگه کسب و کار مجبور نشه که کلا بسته بشه، یعنی قضات کمک بکنن با اون نگاه تخصصی که زودتر مشکل حل بشه. ایشون از تشکیل کارگروه حمایت از اقتصاد دیجیتال در سطح دولت هم خبر دادن و گفتن که این قول رو میدن که با شرکت های نوآفرین در بازار آیتی همکاری های لازم رو بکنن تا هم منتهی بشه به ارتقاء سطح توانمندی های کشور هم تربیت نیروهای متخصص.
خیلی ممنون آقای زارپور، به حال برای اون موضوع قضایی چون تخصص در واقع تو این زمینه هم تخصص دارن خودش نکته خوبیه و اثرگذار. ضمن اینی که یه کنفرانس ظرفیت هم توی دو هفته اخیر برگزار کردن توی پژوهشکده ارتباطات و اونجا هم این ظرفیت بخش خصوصی همه در واقع به نمایش گذاشته شد و حضور خود آقای وزیر مطمئنن باعث این بود که خیلی اونها امیدوار بشن. امیدواریم که به هر حال همه اینها با شبکه ملی اطلاعات و همین اتفاقاتی که میخواد بیفته اتفاقات خوبی باشه که به جا به موقعش همه درست بیفته.
اینجا ضرب سکه است. چگونه برای آینده اقتصادی خانوادتون برنامه ریزی میکنید؟ چطور فرزندانتون رو با علمی مانند اقتصاد آشنا میکنید؟ در بین اعضای خانواده شما تفکر اقتصاد محور از آن کیست؟ اقتصادی باشید همراه با ضرب سکه.
خب خیلی ممنون از این که ما را همراهی میکنید با ضرب سکه و خدمت میهمانان عزیز هستیم. نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات رو داریم بررسی میکنیم در توسعه کسب و کارها. یه گزارشی رو در واقع در قالب اخبار مختلف خانم عبدالوند ارائه دادن و یه پیش تعریفی هم ابتدای برنامه داشتیم. خب خانم دکتر رستم‌خانی، دو تا موضوع داریم، یکی اینی که خود بحث فناوری اطلاعات و موضوع آیتی، یه اتفاقی که داره اینه که توی این حیطه هم ما برنامه نویسان و افرادی داریم که به صورت مستقیم روش کار میکنن، یعنی ما یه کسب و کار و فعالیت توی این حوزه اصطلاحاً پشت صحنه داریم، یه فعالیتی هم خود کسب و کاران که برای توسعهشون از این ابزار میخوان استفاده کنن. در واقع هر دوی اینها رو یه نگاهی بهش بندازیم ببینیم که حالا به هر حال چطور میتونن مؤثرتر باشن توی کسب و کارهای مختلف؟
بحثی که الان وجود داره، شما ما بیایم نگاه بکنیم ببینیم که اثرگذاری که واقعا کسب و کارها مبتنی بر آیتی به عنوان آیتی از طول میتونن داشته باشن، چقدر میتونه در بهره‌وری اون کسب و کار اثرگذاری داشته باشه. و عموما ما برای کمک به کسب و کارهایی که به صورت سنتی هستن و این تحوله در واقع این انتقال از سنتی به دیجیتال رو باید اجرا بکنن، خب تو حوزه‌های خیلی زیادی میشه بهشون کمک کرد و اون متخصصانی که واقعا تو اون حوزه کاملا تخصصی دارن فعالیت میکنن و تعدادشونم همونطور که دوستمون خانم عبدالبن اشاره کردن، ما با یک پارادایمی اینجا مواجه هستیم. هم از اون ور بیشترین تعداد بیکارامون تو این حوزه کامپیوتر و حوزه آیتیه و از اون طرف کسانی رو داریم که متخصص میخوایم برای این کار، متخصص وجود داره، تعدادشون کمه و عموما اینا وقتی به یک حدی از تخصص میرسن یه مشکلی که به وجود اومده اینا تا لمس میکنن که متخصص شده و پول خوبی اونور بهشون میده، فضای مهاجرت برای این گونه افراد متاسفانه خیلی سهل‌تر و راحت‌تر شده و عموما کسب و کارهای تخصصی ما از این گونه افراد رو خالی میکنن. ما با این پارادایم تو این حوزه مواجه هستیم.
خیلی متشکرم آقای قربانی. حضرت علی بفرمایید. به هر حال هر دو وجه در واقع قضیه تأثیر گذاره. حالا شما هم نظر خودتون رو بگین.
ببینید چیزی که خانم دکترم بهش اشاره کردن، موضوعی که توی حالا حوزه فناوری اطلاعات ازش در واقع اشاره میشه یا ازش یاد میشه، به این شکل این موضوع در واقع بحث لبه تکنولوژیه. ما تا پیش از این توی صنایع دیگه که معمولا بهشون میگه صنایع سنتی، خیلی حداقل توی ایران رو لبه تکنولوژی نبودیم. فناوری اطلاعات منتها دیگه موضوعی نیست که نشه رو لبه تکنولوژی بود. وقتی رو لبه تکنولوژی هستیم، یعنی ما تقریبا بچه‌هایی که اینجا دارن کار میکنن، درس میخونن یا حالا به هر شکلی دارن تخصصی تو حوزه فناوری اطلاعات پیدا میکنن، میشه گفت تقریبا فاصله شون با دنیا خیلی کمه. همین اتفاق باعث میشه که خیلی راحت خوب یه مقایسه میکنم، میبینم من احتمالاً خارج از ایران میتونم در واقع درآمد خیلی بهتر چشمگیرتری داشته باشم. اما این همونقدر که برای ما در واقع یه چالشه و ضربه بزرگم، حداقل ما تا امروز
داشت
بله هست. فرصت هم هست. فرصت چه شکلیه؟ دقیقا به همون شکلی که ما رو لبه تکنولوژی تقریبا با دنیا قرار داریم، میتونیم همونقدر که داریم الان آدم هامون رو صادر میکنیم، میتونیم نرم افزارمون رو صادر کنیم، میتونیم محصولاتمون رو صادر کنیم، میتونیم در واقع ما یکم به نسبت تو دنیا کشور ارزون قیمتی هستیم. در نتیجه میتونیم به عنوان در واقع استلام پیمانکار توی دنیا ورود کنیم
با یه قیمت و آره
با یه قیمت. همون کاری که الان هندی ها دنیا رو تقریبا تو حوزه در واقع نرم افزار گرفتن. یعنی شما خیلی جا نگاه میکنین که هندی ها بازار رو گرفتن و اتفاقا به نظر من خیلی ها رو میبینم که خودمون رو میشینم مثلا با سوئیس و دانمارک و نمیدونم اینا مقایسه میکنن، یه اتفاقا خیلی وقتا شاید نباید ما خودمون رو با اون مقایسه کنیم، شاید ما باید خودمون رو با جایی مثل هند مقایسه کنیم و هندیا با این روی کرد الان تقریبا شماره یک دنیا توی حوزه تکنولوژی فناوری اطلاعاتن. این به نظر من موضوعی که در این حال که حالا هم تکنولوژی لب است، خودش هم یه چاقو دو لب است، یعنی نمیشه فقط بهش منفی نگاه کرد.
خب حالا این سوال از شما میپرسم که کسب و کارها به هر حال از اون طیف سنتی به مدرنی که الان دارن همیشه جابجا میشن، این موضوع کرونا هم یه مقدار باعث شد این موضوع سرعت بیشتری بگیره، توی این قسمت هم باز ما با چالش هایی هم مواجه هستیم. یه سری از کسب و کارها نمیان به این سمت و خیلی سخت با همون حالت سنتی خودشون رو دارن و یه سری هم نه اتفاقا اصلا بر همین پایه برنامه ریزی میشن. توی این حیطه برای رشد کسب و کارها به نظرتون چه کارهایی میشه انجام؟
ببینید یه چیزی قبلا وجود داشت، میگفتن که فناوری اطلاعات و ارتباطات یک انتخاب، الان دیگه یک انتخاب نیست، سالهاست شاید بهتر بگم دیگه یک انتخاب نیست، یک الزام. یعنی دیگه از این حد سالهاست که گذشتیم. در نتیجه به نظر من به جای اینکه بشینیم حتی نگران اون کسب و کارهای باشیم که رو نمیارن به در واقع بحثای فن و اطلاعات، باید بریم سراغ بیزنس ها یا در واقع نهادهایی که دارن این موضوع رو ترویج میدن، دارن زیر ساختاش آماده میکنن. ببینید یه زمانی نمیدونم میدونی نه، مجوز آژانس ها یه عدد تقریبا سنگینی خرید فروش میشد.
بله بله.
و اگه کسی مجوز آژانس داشت این بود که آقا من دیگه الان یه چیز یلی هم برای خودم. ولی عملا میبینیم که یهو با در واقع اصطلاحا تاکسی های اینترنتی این موضوع به کل اصلا از بین میره. و در این حال خب باز اینم یه چیز دولبه است، یعنی دو تا جنبه داره. میتونیم بیایم بهش منفی نگاه کنیم، بگیم آقا این باعث نابودی آژانس ها شد، یا میتونیم بگیم نه این باعث مثلا در واقع الان حالا آمارهایی که گفته میشه میگن 5 میلیون خانوار به شکل مستقیم غیر مستقیم توی صنعت تاکسی های اینترنتی درگیرن. میتونن پس میتونیم حتی اینجوریش نگاه کنیم، میتونیم یه جور دیگه در واقع الزاما فقط منفی نباشه.
در واقع اون حذف واسطه ها یکی از نکات مثبت و مهم این موضوع شاید تلقی میشه تو تاکسی اینترنتی و همه اون رانندگان تو همون بستر حالا مشغول به کار هستن. ضمن اینی که باز هم هنوز میبینیم که اون اصطلاحاً آژانس ها باز یه جاهایی هنوز هستن و حضور هم دارن، ولی دیگه مثل گذشته به اون حالتی که یه دفعه 5 6 تا بغل هم دیگه میدیدیم نیست. یعنی تغییراتی به هر حال تو کسب و کارا اتفاق میفته. خانم دکتر شما از این حس بفرمایید، به هر حال کسب و کارهایی که وارد حوزه های به هر حال آی تی میشن، فضاهای مجازی، استفاده از همه این حوزه ها چقدر میتونه تاثیر بذاره روشون، یعنی این کسب درآمد از این حوزه؟
ببینین ما اگر بخوایم سهم کسب و کارهای خرد رو که الان بعد از بحث حمل و نقل تو حوزه همین کسب و کارهای اینترنتی تقریبا دومین رتبه رو خرده فروشی داره، الان سهمش رو تو تجارت الکترونیک ببینیم، مثلا الان بزرگترینش که مثلا علی بابا باشه که چندین سال پیش ادعای اینو داشته که من سومین به قول معروف پلتفرم بزرگ دنیا خواهم شد، که واقعا هم بعد از این که جک ما اینو سلکت ویژن خودش کرد به این نتیجه رسید، الان اون سهمش تو اقتصادش بین 15 تا 20 درصده سهم خرده فروشیش در تجارت الکترونیک. سهم کشور ما چقدره؟ زیر 1 درصده. یعنی ببینید چه گپی هنوز وجود داره و چه فرصت شغلی. ما فکر میکنیم الان فناوری اطلاعات اومد خیلی از شغلا و واقعا داره از بین میره. البته یه نگاه کلانتر نگاه کنیم
تغییر میکنه
از بین اون مدل از بین میره، ولی مدل کاملتر جا افتاده تر فراگیرترش داره به وجود میاد که رفاه توش زیاده، بهره‌وری توش زیاده، کار توش فنی تره، آسایش توش خیلی بیشتره، بنابراین
و هزینه پایین تره
و هزینه خیلی پایین تره. یعنی الان اگر ملحق به این فضا نشیم یه ذره دیگه کارامون بوی خردمندی نخواهد داد. بل اجبار همونطور که آقای مهندس هم فرموده الان دیگه یک ضرورته. الان من نمیتونم، مخصوصا الان با توجه به اینکه بحث کرونا پیش آمد ما خیلی اجبار داریم به این سمت و سو. بعدش ما آموزش‌های الکترونیکمونه تو کشور الان سهم تازه ما این همه تلاش کردیم و بالاترین رندوم رو تو کسب و کارهای اینترنتی داشت به حدود 1 درصد، یعنی 25% و اینا بودیم، یه رقم خوبی و هنوز جا داره تا اون فضا. ببینین چه گپی وجود داره تو خیلی از فضاها، هنوز ما ورود نکردیم. به همین دلیله که میگن ما خیلی از فرصت‌های شغلیمون تا 2025 85 میلیون شغل در دنیا از بین خواهد رفت و 97 میلیون شغل به وجود خواهد اومد، یعنی تقریبا 17 میلیون باز بیشتر 12 میلیون باز بیشتر شغل ایجاد میشه تا زوال پیدا بکنه. بنابراین من به چشم حالا منی که تو این قضیه بیشتر چیز هستم به عنوان کارشناس این برنامه رو فرصت میبینم. بله سخته، خیلی چیزا از بین میره، خراب میشه، ولی تغییره که موجب ایجاد ارزش افزوده و ثروت خواهد شد.
خیلی متشکرم. یه نکته خیلی مهمی توی این بحث ما واقعا وجود داره، همونطور که اشاره کردن کسب و کارها مدلش داره تغییر میکنه.
بله، بله.
اینی که ما قرار باشه اون مدل جدید رو ازش پیروی نکنیم مطمئنن عقب میافتیم از اون در واقع کسب و کارمون، بازار تجارتمون، و این خب از دنیا شروع شده همه جا و در کشور خودمون هم این موضوع داره میره. و یه اتفاق ویژه‌تری هم که آقای مهندس قربانی هست اینه که به سرعت هم داره این اتفاق میفته. یعنی ما اگر امروز این کار رو نکنیم فردا واقعا دیره، یعنی تا این حد. درسته؟
بله. من یه مثالی راجبه اولش که دیتای راجب سرعت که گفتیم بهتون بگم. الان خب بازار سرمایه میدین شما خیلی راحت حتی دیگه برای احراز هویت هم لازم نیست برید، خیلی راحت حتی با موبایلتون از خونه میتونید از طریق اپلیکیشن های احراز هویت انجام بدید. اما شاید براتون عجیب باشه یا برای شنونده محترم، اولین بار سال 1388 برای اولین بار اولین تراکنش تو فضای بازار سرمایه ایران به شکل آنلاین زده شد، یعنی کمتر از تقریبا 12-13 سال پیش. شاید الان یکم برام عجیب باشه، میخوام یعنی سرعتی ببینید چقدر که الان دیگه حتی ما برای احراز هویتمون حاضر نیستیم از خونمون تکون بخوریم. راجع بحث مدل‌های جدید کسب و کارم من یه مثال میزنم، راجع کشور خودمونم هست، شاید برای شنونده‌هام جذاب باشه. ببینید میدونید که گلخونه داره یک صنعت تقریبا، حالا تو ایران خب صنعت جذابی به طور کل و میشه گفت جزء صنایع سنتی محسوب میشه. در این خب صنعتی هم هست که بهش به چشم در واقع مثبت در کل نگاه میشه، حالا چه گلخونه های زینتی چه در واقع کشت محصولات در واقع سیفیجات یا هر چیزی که هست. تو استان مازندران که یکی از در واقع استانهای خیلی پرطرفدار برای صنعت کشاورزی، گلخونه ها چجوری بوده؟ شما اگه بخواید یه گلخونه را بندازین، حداقل معمولا حتی اگه روستایی باشین زمین و اینا هم داشته باشین، 400 تا 500 میلیون معمولا در بهترین حالت حداقل هزینه داره راه اندازی گلخونه. حالا تازه گلخونه های بزرگ شما بخواید ممکنه تا 5 میلیارد 6 میلیارد حداقل هزینه لازم داشته باشه. همین در واقع فناوری اطلاعات و حالا یک مثال ساده تو شبکه‌های اجتماعی اتفاقی که افتاده چیه؟ گلخونه های خیلی کوچیک در حد حتی خونه ها یا حیات خونه ها توی روستاهای حتی دورافتاده مثلا استان مازندران شکل گرفته که یک خانومی یا یک آقایی یک جوونی در واقع اونجا یک محیط حتی 6 متری یا 10 متری رو به گلخونه تبدیل کرده و اومده به کمک شبکه اجتماعی داره این گلها رو میفروشه. حالا حتی چه اتفاقی افتاده؟ خب یک کسی از یه روستایی داره گل میفرسته، خب این گل اگه 30 40 یا 50000 تومان باشه عملا به صرفه نیست. یک گل مثلا 50000 تومانی شد، 50000 تومان فقط هزینه ارسالش میشه به یه جمس تهران با پست. اومدن چیکار کردن؟ یعنی این فرصت شناسایی کردن، میخوام بگم حتی یک روستایی تونسته این فرصت شناسایی کنه، اومدن روی گل‌های زینتی گران قیمت دارن کار میکنن، گل‌هایی که بعضن 500000 تومان 1 میلیون تومان حتی قیمتشه و کوچیک هم هستن، گلایی که یعنی هزینه و ارسال بسته‌بندی شو اینش خیلی زیاد نیست و در این حال شما اینو میتونین و محیط خیلی زیاد هم نمیخواد.
در واقع از این شما فرمایشتون از این زاویه خیلی نکته مهمی توش داره، به خاطر اینی که به جای اینکه اون هزینه صورت بگیره با یه هزینه بالایی ما بیایم یک فرصت اشتغال رو توی حیطه کشاورزی و گلخونه و اینها انجام بدیم، بیایم به صورت در واقع جامع، این یه جوری مثل اون جریان کراود فاندینگ میمونه دیگه، در واقع بیایم به صورت خرد جاهای مختلف بیایم همه افراد رو جاهای مختلف فعال بکنیم تو این هیته و همه اونها میشن در واقع گلخونه ما و یه گلخونه شاید به وسعت ایران ما داشته باشیم، اصلا دیگه بحث متراژ توش اصلا نیست. و حالا با اون اتفاقی که شما میگید، حالا با اون ریزکاری‌های کار رعایت بشه که هزینه تمام شده و اینها هم بیاد پایین و عملا بشه با یه اتفاق با یه در واقع رقم مناسبتری اون کالا رو فروخت و هزینه حمل و نقلش هم حتی در واقع عددی دیگه از اون رقم نشه. این خیلی نکته مهمیه. بس توی توسعه کسب و کارها ما از این نظر میتونیم کارهای بسیاری رو انجام بدیم. خانم دکتر فکر میکنید نیاز به این هست که ما باز تو این هیتم هی باید آموزش بدیم یا اینکه نه دیگه باید یه ذره ایده ها رو بگیریم یا پرورش بدیم، یا حتما دوباره نیاز هست این آموزش اینجا هم باشه؟
به نظر من جان مسعودی علاوه بر بحث آموزش، سیاست گذاری و برنامه‌ریزی رو باید درست کنیم. مهندس قربانی به یه چیزی اشاره کردن، بحث گلخانه ها. من میخوام یه خورده اینو وسعتش بدم. من میگم الان ما تو کشور با کم آبی مواجه هستیم، بسیاری از استانهای پایینمون دچار کم آبی هستن و مشکل بیکاری هم داریم. ما الان به کشت گیاهانی که کمترین آب رو نیاز دارن، یعنی هر 18 روز نیاز به آب میتونن داشته باشن و این محصولی که دارم میگم 3 بار در سال میشه برداشت کرد، در حالا شما 400 تومن تا 500 تومن رو گفتیم، با حدود 50 میلیون میشه یه گلخونه نیم هکتاری رو با یک آموزش، حتی آموزشش هم میتونه آنلاین باشه یا تو منطقه باشی سریع اینا رو چیز بکنی، هم میشه توسعه داد بعد با کنترل بحث اینترنت اشیا، یعنی هم آب رو اون نور رو همه رو تحت پلتفرم بتونی نرم افزار بتونی کنترل کنی، رصد کنی و ببینین چقدر حتی یه شبکه درست بکنی به صورت همین کراودفاندینگ، یه شبکه‌ای درست کنی تو هر منطقه‌ای، هر روستایی، هر استانی، هر شهری 10-15 تا روستایی رو داره که این قابلیت رو داره. ببینین ما چه حجم از بیکاری که عرض کردم رشته‌های کامپیوتر هستن و بعضن بعد از اون رشته‌های کشاورزی هستن، این دوتا رو میتونیم با هم لینکشون کنیم کنار هم، چه فرصتی رو میتونیم تمام بازارهای منطقه به برخی از این نوع محصولات نیاز دارن. این محصولی که من میگم محصول